یه شیطونیایی میکنن به خیال خام خودشون، به خاطر همینه دیگه. یعنی انقدر که موقعیت در واقع آره اجتماعی سیاسی و اقتصادی فوق‌العاده‌ای میتونه داشته باشه، این اتفاق میفته. آقای سعادت، من این اواخر وزرا تشریف آوردن منطقه شما، مثل وزیر میراث فرهنگی، وزیر فرهنگ و ارشاد، مثل راه و ترابری، وزیر سمت هم رفته بودن، پارسیان رو نمیدونم به بوموسا رفتن یا نه. حضور وزرا تونسته نقطه امیدی رو روشن کنه برای اینکه اونطوری که باید و شاید نگاه بشه به ظرفیت‌های اقتصادی و حالا فرهنگی اجتماعی گردشگری منطقه؟
بله، خوشبختانه خب بالا بعد از اون ادعای واهی که در خصوص جزیره همیشه ایرانی بوموسا صورت گرفت، یک همدلی به وجود اومد و تعدادی از وزرا خوشبختانه تشریف آوردن به جزیره و هیئت همراه، که خب تصمیمات بسیار خوبی و مصوبات بسیار خوبی به ارمغان آورد برای جزیره. میتونم مهمترینش رو خدمتتون عرض کنم که یکی از دغدغه‌ها و مشکلات مردم جزیره بحث تردد بود که با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی در حال حاضر تقریبا یکی دو هفته است که ما پرواز رو به صورت روزانه به بندر عباس داریم. یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و ساکنین جزیره مرتفع شد، امیدواریم که به صورت مستمر ادامه داشته باشه. همینطور تصمیمات بسیار خوبی در خصوص تردد دریایی گرفته شده، همینطور در خصوص تردد شناورهای مسافری دریایی از بند خط دریایی بندر لنگه به ابوموسا انشاءالله قرار است که برقرار بشه، و همینطور لندینگ کرافت جهت انتقال حمل و نقل مایحتاج مردم جزیره.
چقدر خوب. جناب آقای سعادتمند بزرگوار، ما از آقای احتشام، آقای مهندس مرتضی احتشام فرماندار بوموسا، راجع به ظرفیت‌های گردشگری پرسیدیم که توضیحات خیلی خوب و خوشایندی دادن و امیدوار کننده بود. از شما به عنوان رئیس بندر بوموسا میخوام بپرسم که آیا اشراف دارید که ظرفیت نهفته هست که تقاضای شما باشه که مثلا بندر گسترش پیدا کنه، حمل و نقل کالا و همینطور منطقه تجاری بتونه تقویت بشه، که اگر این پتانسیل وجود داره شما بهش اشاره کنید و انشالله به گوش مسئولین برسه و انجام بشه؟
بله، خب خوشبختانه پتانسیل خیلی خوبی داره جزیره بوموسا، و با توجه به اهمیت استراتژی این جزیره از نظر دریایی و جغرافیایی، به عنوان جنوبی ترین و جنوبی ترین جزیره خلیج فارس و جنوبی ترین بندر و نزدیکی به آبراه بین المللی، خب در راستای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامهور، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی دریای و بندری کشور و با نگاه ویژه‌ای که مدیر عامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی به جزیره بوموسا داشتن، طرح‌های توسعه‌ای خیلی خوبی در راستای تقویت زیرساخت‌های دریایی، بندری و گردشگری در دستور کار در یکی دو سال پیش قرار گرفت که به مرحله اجرا رسیدن و به بهره برداری رسیدن. از جمله یکی از مهمترین طرحهایی که در راستای توسعه گردشگری جزیره بوموسا به بهره برداری رسید، ترمینال مسافری دریایی بین المللی هستش و همینطور کوریدور مسافری و اسکله مسافری که جهت تسهیل تردد مسافران و گردشگران اجرا و بهره برداری رسید و تقدیم به شهروندان جزیره بوموسا شد. چون قبل از این جزیره فاقد یک در واقع سالن ترمینال مسافری استاندارد بودش.
بسیار عالی، چه خبر خوبی.
انشالله که نگاه‌های درستی بشه از این ظرفیت‌ها، ظرفیت‌های واقعا نهفته و خفته و بی‌بدیلی که توی جزیره هست و مناطق مختلف ایران استفاده کنیم. همیشه از این جزیره و جزایر دیگه خبرهای خوب برسه آقای سعادتمند به هم.
بله بله، همینطور هستش مطمئنن. اجرای این طرح منوتن خدمتون عرض کنم که موجب آغاز فصل تازه‌ای و احیا شدن در واقع بندر ابوموسا شده و همینطور ارتقای سطح خدمات ارائه شده میشه از طرف این بندر. همینطور دیگر یکی از دیگر از طرحهایی که اجرا شد، ساختمان مرجع دریایی که خب شامل در واقع قسمت اداری و مرکز کنترل ترافیک دریایی هستش که با بروزترین و مجهزترین دستگاه مخابراتی و رادیویی همکاران ما به صورت 24 ساعت شبانه روز در واقع مشغول پایش و رصد تردد شناورها و ارائه خدمات و توصیه ایمنی دریانوردی به شناورها در آبای اطراف هستن که جا داره من خدا قوت بگم به همکاران عزیزم در مرکز کنترل ترافیک دریایی. یکی دیگه از در واقع وظایف مهم اینه که ما بندر بوموسایی که از مراکز فرعی جستجو و نجات دریایی استان هرمزگان محسوب میشه که همکاران ما پس از در واقع دریافت پیام اضطرار شناورها در آبای اطراف با هماهنگ مرکز کنترل جستجو و نجات استان مدیریت میکنن عملیات جستجو و نجات رو و شناور استار شناور جستجو و نجات رو اعزام میکنن به موقعیت شناورهای حادثه دیده و عملیات امداد رسانی صورت میگیره.
خدا رو شکر انقدر زیاده که یه برنامه مفصل بعد راجع به بوموسا فقط
داستان و بعد بحث اقتصاد دریا محور هم که مورد توجه رهبر معظم انقلاب هم بود به همین در واقع نکات ظریف اشاره شده بود. امیدوارم که نگاه خوبی باشه، ظرفیت‌های اقتصاد دریایی کشور هم رصد بشه و ما خبرای خوبی بشن از این منطقه. آقای سعادت من متشکریم ازتون، شب چله خوش بگذره به شما اهالی با صفای بوموسا. ارادت من متشکریم و شبتون خوش.
خوش بگذره، خدا حافظ.
خدا نگهدارش.
شبتون بخیر باشه، خیلی خوشحالیم دست به گیرنده هاتون نزنید، همچنان پیشکش زمستان رو میشوید از رادیو اقتصاد.
بله، یکی از اهداف شب چله اینه که بیشتر دور هم باشیم، بیشتر گل بگیم، گل بشنفیم، اما به چه قیمتی؟
به قیمت گزاف. البته تقصیر خودمون، یه مهمونی ساده رو تجملاتی میکنیم و یعنی حالا دوره همین هر چقدر ساده تر برگزار بشه بهتره.
بله، میخواین راجع به بازار شب چله صحبت کنیم؟
اصلا خب شب چله و شب یلدا علاوه بر اینکه بهونه خوبیه برای دوره هم جمع شده، اگه بهونه خوبی هم هست تا بازار رونق بگیره.
دقیقاً امروز من خانم اکبری سر هر چهار راه یه وانتی میدیدم یا یه میز گذاشته بودن هندونه با انار و
لبو،
پسته و لبو و باقالی و اینا میفروختن. دقیقاً صنفای مختلفی شامل میشه، از میوه فروش و آجیل فروش و اینا تا لباس فروش و کافه دار و رستوران دار و اینا.
حالا چه بسا صنفایی هم که ربطی به شب یلدا ندارن، مثلا به مناسبت شب یلدا جشنواره تخفیف و اینها برگزار میکنن.
بله، و چی از این بهتر که شور و نشاطی هم در سطح و عمق بازار ایجاد بشه.
آره، یکم باید جانب انصاف رو رعایت کنیم. مثلا اینکه میگن خرید شب یلدا آجیل 50% کاهش پیدا کرد و قدرت خرید اومد پایین و اینها رو هم ما در جریانش هستیم.
درست.
ولی بذاریم بریم سراغ یکی از بازارا، مثلا بازار انار.
آخ آخ، این یاقوت قرمز که کلی هم خاصیت
داره. یعنی طبق آمار ما سومین تولید کننده بازار انار در جهانیم. عدده ها، سومین تولید کننده انار.
اولش کیه؟
پرسیدن داره؟
آه همون چینه؟ خب شاید کمیتی انار چین بیشتر بسه، ولی خب هیچ جا انار ایران رو نداره.
یعنی استان فارس رتبه اول تولید انار رو توی ایران داره.
بله.
و 34% انار کشور رو تولید میکنه، نخستین تولید کننده است. سطح زیر کشت این میوه پرطرفدار توی فارس 26,000 هکتاره که با تولید 450,000 تن انار در حالا ارقام مرغوب، یعنی انار صادراتی، انار فوق‌العاده. ولی ما همیشه مشکل اون اینه که فراوری نمیشه دیگه.
بله، میشه اگه بتونیم، میشه یعنی اگه بخوایم،
یعنی آره اگه بخوایم.
بله، یعنی هست این ظرفیت هست. و شاید براتون جالب باشه ولی ارزاوری یه بشکه کنستانتره انار 12 برابر نفته.
بله، خیلی هم عالی که تولید کشاورزی ما ایشالله سال به سال پر رونق تر بشه
ایشالله. البته قیمت انار این روزا زیادی رفته بالا و یاقوت میوه ها کم کم داره قیمت
یاقوت واقعی
آره،
میشه.
یاقوت واقعی میشه.
الان چنده 1 کیلو انار؟
من مختلف شنیدم ولی خب تا کیلو 120 تومن هم بوده، فکر کنم نباید رسانه ایش میکردیم ولی کردیم.
آره، شنیدن آره. کی بود مانند دیدن. امیدوارم که با افزایش تولید انار بتونیم شاهد ارزآوری بیشتری در زمینه انار باشیم.
بله.
ولی محصولاتش رو افزایش بدیم،
یعنی فراوری شده.
فراوری شده.
واقعیتش اینه که سازگار مناسبی هم برای صادرات محصولات کشاورزی از جمله انار وجود نداره و از یک کشاورز انتظاری نداریم که با پیچ و خم صادرات و اینا بخواد آشنا باشه.
این حرف درستیه دیگه، تولید کننده باید تولید کنه، اون دیگه سازوکار صادرات و فراوری. بله. و اینکه این محصول چطوری به بازار برسه، چطوری نگهداری بشه، حمل و نقلش، بسته‌بندیش، همه اینایی که مشکلات عمده و عدیده ماست دیگه به دست مدیرانه.
و دانش تخصصی
مدیران و مسئولی،
مدیران متخصص.
آره، متخصص دانششو داشته باشه این کارو انجام بده. اون بنده خدای کشاورز که داره تولید میکنه دیگه. نیشه جونتون،
دستتون در
انار شب یلدا.
پیشکش زمستون،
رادیو اقتصاد،
شب یلدا.
شب یلداست امشب، شور و غوغاست، خزان در حال رفتن از بر ماست. شب شور و شب دور همی ها، شب شهنامه و اشعار زیباست. به دور کرسی و در جمع جانان، شب یلدا شب شادی دلهاست. بود فرخنده این یلدای زیبا، که آغاز زمستان است و شیداست. بخوان ساقی تو حافظ را در این شب، که ارزانی ز این جان بحر گلهاست. پاینده باشین و برقرار، یلداتون مبارک. شهرزاد.
آها، دمتون گرم. کاش آوازم با این صدای خوشگل.
آره واقعا. آزاده خانم یکتا گفته شب یلداتون مبارک. گفته برو کار میکن، مگو چیست کار؟
که سرمایه جاودانی
دانیست کار. آره. بعد نوشته زسوستی کجی زاید و کاستی. اون یه چیز دیگه.
اون یه چیز دیگه است.
حالا اینو گفته دیگه شب یلداست.
می‌خواستن از همه شاعرها داشته باشن.
آره، شب یلدا است. فقط شما تلاش کن که تو جمع خانواده نخونید. آره. آره. ما اینجا خونیم کسی نبود، ولی شما تلاشتو بکن.
یه بیت شعر که یادم افتاد میخواستم بخونم براتون که یادگاری بمونه از بنده یعقوب. شب یلدا ز راه آمد دوباره، بگیر ای دوست از غمها کناره. شب شادی و شور و مهربانی، زمان همدلی و همزبانی. از کرمان خدا نگهدار.
آقا محمد رضا اکبری گفته تلاش خودکنی جز او نبینی، تلاش خودکنی جز او نیابی. حتی اکبری ها خیلی چیز دارن و استعداد شعر و اینا دارن.
باقه پسته شون هم خیلی آباده.
محمد رضا اکبری نبیدارم چرا اینجوری شده. باقه پسته
هم خیلی آباده.
آره. موشه جونتون. شب یلدا که دور هم جمع میشی شب چله، معمولا باید خبرهای خوب بدیم دیگه، خبرهای خوب، اتفاقای خوب مرور کنیم، اتفاقها و خبرهای امیدآفرین رو. اینجا هم یه شب یلدا خودمونی، یه شب چله دلانگیز و دلنشینه. ما میخواییم بریم یه گزارش رو بشنویم، یه سری گزارش مستند داریم از دستاوردهای فناورانه کشورمون که واقعا از پیشرفت و ایجاد امید در کشور میگه و در قلبمون نور ایجاد میشه، منور میشیم، اینها رو میشنویم. الهی که تلاش ها به ثمر بشینه، پاینده ایران ما.
به قولی که دوستان میگو آقا عامل موفقیت چیه، میگو آقا این عامل خاصی نمیخواد، ما مجبور بودیم موفق، چاره ای نداشتیم.
لحظه پرتاب شمارش معکوس، پرتاب ماهواره های هدهد و کوثر توسط ماهواره بر سایوز با تشویق جانانه شما.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، شب یلداتون مبارک باشه. امروز یه جای خاصی اومدم، میخواهم با عزیز بزرگواری گفتگو کنم که سالهاست وقت، زندگی و عشق خودشون رو صرف دانش، علم و فناوری سرزمین مادری کردند. در محضر جناب آقای دکتر حسین شهرابی هستیم. آقای دکتر سلام، شب یلداتون مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
زنده باشید، تبریک شب یلدایی شما رو هم بشنوید.
سلامت باشید. خب تبریک عرض میکنم، شما امیدوارم که در سایه الطاف خداوند شب خیلی خوبی رو، پربرکتی رو سپری کنم
به امید خدا انشاءالله. خیلی از عزیزان هموطن حتما با ماهواره امید آشنا هستن، اولین ماهواره‌ای که به فضا پرتاب شد که به حال مدیریت و سرپرستی این حوزه در اختیار و در دست شما بود، درسته؟
خب بله، البته این ماهواره‌ای که می‌فرمایید اون سال پرتاب شد سه تا بخش داشت، یه بخش زمینی ایستگاه‌ها داشت، یه بخش ماهواره بر رو داشت و یه بخش ماهواره رو داشت که حالا این حقیر مدیر پروژه خود بخش ماهواره بودم. ما سال 84 شاهد پرتاب ماهواره سینا بودیم که در واقع پروژه‌ای بود که به طور مشترک بین ایران و روسیه تعریف شده بود و در واقع تمام از طراحی و ساختش رو خب کشور روسیه انجام داد و در داخل کشور روسیه هم با یکی از پرتابگرای کلاس سبک روسیه پرتاب شد. من اون سال پای اون پرتاب بودم و وقتی که اون ماهواره به اون موشک از زمین جدا شد بی اختیار انقدر این عظمت داشت که من یادمه که الله اکبر از زبانم نمی افتاد، انقدر بزرگ بود. و بعد من توی ذهن خودم گفتم که خدایا میشه یه روزی ما خودمون ماهواره پرتاب کنیم؟ اینه که میگم مثلا فرض کنید برای سال 84 بود. بعد توی ذهن خودم به خودم جواب دادم شاید یه روز ما ماهوارهش خودمون بسازیم، ولی من فکر نمی‌کنم حالا ما توان ساخت ماهواره بعد داشته باشیم و فکر می‌کردم که خیلی بعد طول بکشه و کشور بگذره تا به این توان برسه. ما سال 87 یعنی 3 سال بعد ماهواره ملی امید رو با پرتابگر سفیر امید پرتاب کردیم که کار پرتابگرش هم داخلی بود. یادمه که اون مقطع یکی از دانشمندان اون مقطع یادم گفته بود که من به احترام دانشمندان ایرانی کلاه هم رو از سر بر می‌دارم.
درود بر شما. تلاش متفکران و اندیشه‌ورزان کشور عزیزمون سرزمین مادری توانست امروزه به ساخت و پرتاب ماهواره هدهد و کوثر سرانجام بیانجامد. درست میگم؟
خب بله، حقیقتش وقتی که پرتاب این دوتا ماهواره انجام شد تقریبا به فاصله چند هفته بعد نشریه نیوزویک یه خبری رو با این تیتر منتشر کرد که ایران وارد رقابت فضایی شد. خب ما قبل از پرتاب این ماهواره نزدیک شاید 20 سال سابقه کار فضایی داریم توی کشور. این جمله رو که الان نقل میکنن خب بار معنایی زیادی داره. چرا این حرف رو زدن؟ چون یه اتفاق توی کشور رخ داد که حوزه طراحی ساخت کلان ماهواره اومده تو بخش خصوصی، اومده تو بخش دانش‌بنیان. خب یعنی چی؟ یعنی این که بازیگران چابک، بازیگران کم هزینه، بازیگران پر انگیزه، جوانها تونستن بیان یه جای پای محکم برای خودشون توی این سند باز بکنن و اینجا یعنی این که کشور میخواد اراده کرده توی این حوزه بیاد با رویکردهای جدید تو عرصه فناوری فضایی ایفای نقش بکنه، کاری که تقریبا اتفاق خیلی بزرگیه که شاید بگم نزدیک 15 سال توی دنیا رخ داده و ما یه مقدار تو این قضیه داریم دیر در واقع وارد میشیم، از این منظر که بایستی شرکت های دانش بنیان ما بشن بازیگرای محوری صنعت فضایی. و امیدوارم که صرف نظر از اینکه ما چه ماهواره‌ای و چه محصولی تو مدار گذاشتیم، همین که برای زیست بوم فضایی کشور یک باب جدیدی باز شده که در واقع بخش خصوصی دانش بنیان میتواند معادل یک بخش بزرگ دولتی ایفای نقش کنه، به نظرم یه اتفاق خیلی بزرگیه و انشالله بایستید با دعای مردم این کار تو سطح جامعه زیاد بشه و شما شاهد شرکت های دانش بنیان متعددی باشیم که از این به بعد راه رو در واقع باز شده ببینن و جسارت به خرج بدن و در واقع ریسک بکنن و خطرپذیری کنن که تو این عرصه فضایی هم ایفای نقش بکنن
انشالله. آقای دکتر شهرابی، درباره ماهواره هدهد و کوثر یه مقدار بیشتر توضیح می‌فرمایید و اینکه چرا تو اون لحظه به فکر ساخت چنین ماهواره افتادید؟
خب عرضم بود شما که برای اینکه این قضیه باز خوب جا بیفته بهتره که بگیم چه اتفاقی تو دنیا افتاد و بعد بگیم چرا انگیزه چه ما شکل گرفت. در واقع تقسیم میکنن صنعت فضایی رو به صنعت سنتی و صنعت نوین. این اتفاقی که توی دنیا رخ داده، اخیراً رخ داده. صنعت سنتی شاخصش اینه که دولتی گرانه و پیچیده است. صنعت نوین خصوصیه، یعنی بگم خصوصی دانش بنیانه، ارزانه و ساده است. این مشخص صنعت نوینه. و اگر بخوام از نگاه غیر فرایندی و محصولی بهش نگاه بکنم، ماهواره‌های کوچیک پرتعداد جای ماهواره‌های گرون و در واقع بزرگ رو گرفته. مثلا همین اتفاقی که تو صنعت هوایی افتاده، شما الان هواپیماهای کوچیک، پهپادهای کوچیک، بار خودمون بالگردهای کوچیک، مولتی روتورهای کوچیک، می‌بینید چقدر دارن کارهای مختلف میکنن در حالی که قبلا یه همچین بحثی رو با هواپیمای با سرنشین انجام میدادن. خب کشور ما تو هواپیمای با سرنشین شاید سابقه جدی و قابل رقابتی نداره، اما تو هواپیمای بدون سرنشین و پهپادها میره داره با دنیا رقابت میکنه. صنعت نوین فضایی هم همینه. یعنی ما الان اگر تو این عرصه ورود بکنیم، ظرفیت برای رقابت با دنیا و کار بین‌المللی برای صنعت فضایی پیش اومده و به نظرم میاد که واقعا شرایط جوریه که میتوانن جوانها، شرکت های نوآفرین یا همون استارتاپ ها با ملاحظاتی، با حساب کتابی، با در واقع حالا خوب دیدن بازار، با خوب دیدن شرایط بین المللی و بالاخره با توکل به خداوند بیان پا توی عرصه بذارن. این نکته اول. حالا ما توی ماهواره هدهد و کوثر چی دیدیم؟ خب ما با همین موضوعاتی که من گفتم، ما بررسیمون نشون میداد که بهتره که ما بریم سراغ منظومه مخابراتی و اگر بتونیم سرمایه گذار جذب بکنیم، ما بتونیم یک ساخت منظومه مخابراتی که یک تعداد ماهواره ارزان اما پرتعداد و زیاد رو در واقع داشته باشیم برای خدمات مخابراتی. خب خیلی تو سالهای اول ما تأسیس شرکت اون سال 97 بود، خیلی تلاش کردیم که سرمایه گذار جذب کنیم، متأسفانه موفق نشدیم. خب ما اون موقع می‌خواستیم سرمایه گذار جذب کنیم، نتونستیم. خب بعد یه کارو تعطیل می‌کردیم یا اینکه راهبردمون رو عوض می‌کردیم. ما اومدیم به جای اینکه راهبردمون رو ببریم به سمت جذب سرمایه گذار، گفتیم می‌ریم به سمت جذب مشتری. منتها دیگه مشتری رو نمی‌تونستیم با منظومه، چون منظومه رو نداشتیم. ما راهبردمون از ماهواره مخابراتی به سمت ماهواره سنجش از دور یا عکس برداری تغییر دادیم، چون تو این حوزه، تو این ماموریت با یک ماهواره هم احتمال اینکه شما مشتری جذب بکنید زیاده، و برای همین ما رفتیم به سمت ساخت یک ماهواره تصویر برداری. ماموریتش هم گذاشتیم مبنای یک ماموریت کشاورزی دقیق، و بالاخره بعد از مذاکرات تقریبا 3-4 ساله تونستیم که موافقت سازمان فضایی خودمون رو جلب کنیم. بعد از 2 دوره دولت عوض شدن، یعنی در یک دولت شروع کردیم، در دولت بعدی بالاخره تونستیم اینو ما بتونیم قرارداد بکنیم که سازمان فضایی اومد گفت من آمادگی دارم که ماهواره شما از مدار رفت، تزریق شد، تصاویرش سالم اومد، من اون تصاویر از شما بخرم. و این شد که خب ماهواره کوثر در واقع تو مجموعه ما شکل گرفت، و خب ما تونستیم از اون قراردادی که با سازمان فضایی منعقد کردیم و تجربه که داشتیم و پیش پرداختایی که بهمون دادن در واقع یه ذره جون گرفتیم، تونستیم به موضوعات دیگه‌ای که قبلا کنار گذاشته بودیم برگردیم، که یکی از اون موضوعات هم ماهواره مخابراتی بود. و این شد که 2 سال آخر ماهواره کوثر ساخت ماهواره هدهد رو هم شروع کردیم، و در واقع ماهواره هدهد ساخته شد که الان در خدمت شما هستیم. 2 تا ماهواره هم تو مدار هستن.
پرتاب ماهواره های هدهد و کوثر توسط ماهواره بر سایوز.
چرا این نام ها رو انتخاب کردین و کار ماهواره هدهد چه است؟
بله، به برکت نام کوثر ما اسم کوثر رو گفتیم، انشاءالله اسم حضرت زهرا رو ماهواره بمونه که انشاءالله از برکاتشون استفاده بکنیم. این ماهواره کوثر. ماهواره هدهد هم مدیر پروژه ماهواره پیشنهاد داد، چون موضوع ماهواره هدهد ماهواره مخابراتی بود و قرار بود یک پیامی رو از یک جایی به یه جای دیگه منتقل کنه. در واقع همون کار هدهده که هدهد پیام رسانی که بلد قرآن ذکر شده رو مدیر پروژه پیشنهاد داد و ما هم انتخاب کردیم و گذاشتیم روی هدهد.
در این کار تیمی 5 نفر از نخبه های خوب سرزمین مادریمون، از بهترین دانشگاه ها همراه شما شدن، درسته؟
سالهای اولیه در حد شاید خودم بودم و همسرم عضو هیئت مدیره شرکتمون هستن. اینجوری باید بگم، چون معمولا وقتی آدم تغییر شغل میده یه چالش حداقل از این جنبه همراهی ایشون خیلی کمک کار ما بود.
شده بودی که مثلا شبای یلدا بخواید حالا کنار خانواده باشید، اما به خاطر این پروژه مجبور باشید محل کارتون باشید و همون ماهواره پیاماتون بفرستید تبریک شب یلداتون رو؟
البته حالا حقیقتش من از وقتی که تو بخش خصوصی اومدم جور منو این بچه‌های جوونا کشیدن، و معمولا دیگه این سختی‌های شب موندنا رو دیگه ما رو معاف کردن و
آره
بچه‌ام که واقعا.
چه تعداد الان در گروهتون هست؟
الان ما بیش از 60 نفر، ما فکر کنم آخرین آماری که من دارم نزدیک 68 نفر ما بیمه داریم، و یک شرکت دیگه هم تو اصفهان، اونم تو ساخت ماهواره شریک ماست، و اگر تعداد اون شرکت هم با هم جمع بزنیم به نظرم بالای مثلا 75 نفر اینا میشیم با هم دیگه، که ما در واقع جزء یک کنسرسیوم هستیم که با هم دیگه داریم ساخت ماهواره انجام میدیم.
چطور گروه دور هم جمع میشن؟
اینم به شما بگم که ما همون سالهای اول که می‌خواستیم این کار شروع بکنیم، خب خیلی برامون سخت بود واقعا، نه مثلا سرمایه نقدی داشتیم، نه مثلا فرض کنید نیرو انسانی کافی داشتیم. خب من شرکت‌های دانش بنیانی که سابقا پیمانکار بخش‌های دولتی بودن و قطعات ماهواره می‌ساختن، اینا رو خوب می‌شناختم، و در واقع 3 تا از شرکت‌هایی که تو این حوزه خیلی خوب بودن رو گلچین کردم و باشون مذاکره کردم، گفتم پیش از این شما قطعات ماهواره می‌ساختید، الان با کمک هم دیگه کل ماهواره رو بسازیم، و تونستیم که یه موافقت اولیه ایجاد بکنیم در قالب 4 تا شرکت دانش بنیان. منتها بعد از 3 سال 2 تاشون در واقع از ما جدا شدن، یعنی اینقدر کار سخت بود و شرایط مشکلات بود نتونستن با ما ادامه راه بدن، و خب این دوتا الان ما 2 تا شرکتی که ادامه تونستیم بدیم و موندیم.
چقدر زمان طول کشید مدت زمانش؟
از وقتی که ما کوثر رو شروع کردیم سال 98 شروع کردیم که امسال پرتاب شد. آقای دکتر زین‌الدین اخوی، همیشه زین‌الدین معاون آقای دکتر ستاری ایشون بود، گفت این حرف رو دنیا تجربه کرده. رادیو اقتصاد به نظرم این خیلی مهمه که همه کسایی که میخوان تو این قضیه کار کنن توجه کنن. گفت دنیا اینو تجربه کرده، یه اصطلاحی به کار گرفت، گفت اینی که شما میگید بهش میگن سافت لندینگ. دنیا سافت لندینگ رو تجربه کرده و جواب نمیگیره، شما باید هارد لندینگ انجام بدید. حالا این اصطلاح چیه؟ من برای یه بزرگواری که خودش خلبان، آموزش خلبانی دیده بود، من اینو براش توضیح دادم، گفت عجب حرفی رو زده. ما تو آموزش خلبانی در واقع میگن که خلبان موقع که میخواد جنگنده رو، حالا من خلبان فکر کنم جنگنده بود، من براش میگفتم، گفت وقتی میخواد جنگنده رو روی زمین بنشونه